والصلاة والسلام على سيدنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء فرد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. روزی میرسد که هر نفسی اون چرا که انجام داده در مقابل خود حاضر می‌یابد. هر عمل خوبی که انجام داده اون را در خود حاضر می‌یابد و هر عمل بدی که انجام داده دوست دارد که بین او و بین آن اعمال بد فاصله خیلی زیادی باشه، یک راه طولانی باشه. در اینکه روز قیامت اعمالی که انسان انجام داده حضور پیدا می کنند بحث مفصل شده، آیات قرآن صراحتا دلالت بر این معنا داره و ما نیز در چند شب اخیر بحث در همین شهادت بود. بحث رسید به شهادت اعمال و شهادت قرآن که اعمال انسان چگونه شهادت میدهند در روز قیامت برای انسان. گروه آن مقدماتی که قابلا ذکر شد برای اینکه خوش انسان انجام بدهد در عالم تکوین از بین نمی رود، بلکه به موجود عزت خود با وجود جام و مشخصات باقی و علتی که انسان اونها را در هر ساعت ادراک نمی کنند نه از نقطه نظر اقتناع و انعدام آنها، بلکه از نقطه نظر این است که انسان زمانی و مکانی و زمانی و مکان مجابند برای انسان که بتواند خود میشه در زمان است و در مکان ادراک کند. در اون عالم که انسان می‌رود از زمان و مکان برتر است، چون در قیامت زمان نیست. زمان یا از حرکت شمس و قمر باشد یا از حرکت جوهریه باشد یا از سایر حرکاتی که انتقال دادن علا کلیت تقدیم در اونجا عالم ما بوده و مدتی کاری که زمان باشد. ازن شمس خبرت و ازن نجوم منتدرد ایدن تمام فتنست و ایدن تمام مفتنست آسمان شکافه میشه، ایدن تمام شرق است، ستاره ها رو میشن، زمین زمین دیگری میشود، یومت و درون عرض غیر العرض، در اونجا زمان نیست و بنابراین به جای زمان و مکان برای انسان نیست و تمام اعمال انسان در پیش انسان مشهوره، یعنی انسان خودش را می‌یابد که مشهور انجام دادن اون اعمال است، نه یک عمل بلکه تمام اعمالی که در دنیا انجام داده با صورت ملکوتی خود. شهادت نماز، شهادت روزه، شهادت حج، شهادت جهاد و شهادت سایر اعمالی که انسان در دنیا انجام داده که در روایات وارد است که اینها در روز قیامت شهادت میدهند از این قبیل است، زیرا اولا موجودیت انسان و موجودیت افعالش به صورت است و صورت در عالم دهر باقی میماند و ضایع نمیشود و از طرف دیگر تمام موجودات دارای حیات و علم و همه گویا انتقن الله الذی انتقن کل شیء، بنابراین در اون عالم که عالم حیات است تمام موجودات زنده و ناطقند و چون انتشاب مادهای انسان مجرد در تمام خصوصیات اعمال خود اطلاع پیدا می کند. اما رایج به شهادت قرآن که قرآن چگونه بر اعمال انسان شهادت می دهد روایت مفصلی را دیشب از کتاب شریف کافی با سند متصل خود از سعد خفاف از حضرت ابی جعفر محمد بابر علیه السلام نقل کرد که تتمه اون روایت باقی بود. اجمال اون روایت این است که قرآن در روز قیامت به بهترین صورت و بهترین جمال و بها و نور در قیامت حاضر می شود و جلوی صف مسلمین حرکت می کند، با اونها گفتگو می داند، بعد می رود جلوی صف شهدا، از اونجا می رود جلوی صف فرائضه، از اونجا می رود جلوی صف انبیا و غیر از انبیا افراد دیگر که قرآن را می بینند، همه دیگر این قرآن از ماست، ما او را در دنیا می شناسیم با صفت و خصوصیات جناس، الا اینکه چون جهادش بیشتر بوده و مصائبش در راه خدا از ما شدیدتر بوده، لذا دارای نور و بها و جمالی شده که ما اون درجه را پیدا نکردیم. مفصل بود روایت تا میرسد در زیر عرش پروردگار و در اونجا به سجده میفتد، خداوند خطاب میکند ارفع رأسک، سر را بردار، قرآن سرش را برمیدارد و خطاب میرسد سر خوب بودم رشفت رشفت هرچی میخواهد این سوال کن به تو داده میشم از هر دست میخواهی شفاعت کن شفاعت تو مورد قبول است. تا اینجا ما روایت را میشم و اون نشمی مفصل و اجمالش را میشم زید کرد باید سر بودی الارت به عزت رارت و تعال قرآن در این صورت به شکل همون طوری که در دنیا برای انسان ظاهر شد ظاهر می شود و به انسان می گوید مرا می شناسی انسان می گوید بلی قرآن می گوید من همون چیزی هستم که شبهای خود را به بیداری به مطالعه من و قرائت من و تلاوت من و تدبر در من گذرانی و عیش خود را با مطالعه و دقت در من به پایان رسوندی و از جنها را به واسطه من در دنیا شنیدی و به واسطه دفاع از من و عمل من مورد حمله و سنگباران مردم دنیا قرار گرفتی. هر تاجری دوست دارد که تجارت خود را استیبار کند چینه تجارتی که تو کردی بدان که در اینجاش برای تو موجود است و من از این به بعد همیشه با تو هستم. قرآن می آورد این مؤمن را به سوی رب العزت تبارک و تعالی و می گوید پروردگار من بنده توست و تو به او داناتری در باره من و اقامه من و عمل من در دنیا دچار مشکلات شد و راحتی خود را داد و بر من مواظبت می‌نمود و به سبب من با دشمنان تو دشمنی می‌کرد و به واسطه من با دوستان تو دوستی می‌کرد و در باره من بغض و حب در راه تو داشت. خدای علی اعلی جواب می‌دهد این بنده مرا داخل در بهشت کنید و از گلدهای بهشتی او را بپوشانید و به تاج‌های کرامت او را ملبس کنید. زمانی که بنده مؤمن را داخل در بهشت می‌کنم و لباس بهشتی می‌پوشانم و از تاج و بهشتی بر سر او می‌گذارم عرضه می‌دارم او را بر قرآن خطاب می‌شود به قرآن حالا راضی هستی از اون که خداوند علی اعلی در باره ولی و دوست تو که آمره به قرآن بود انجام داد. قرآن می‌گوید ای پروردگار من این را برای بنده مؤمن کم می‌دانم تقاضا می‌کنم که در باره او زیادی غیر عنایت بفرمایید. خداوند می‌فرماید قسم به عزت خودم و جلال خودم و علو خودم و ارتفاع مقام و درجه خودم من امروز به این بنده مؤمن هم چیز عنایت می‌کنم علاوه بر اون چیزهایی که دادم به این بنده مؤمن و هر کس به منزلی او آگاه باشید اینها جوانانی هستند در بهشت که هیچ پیر نمی‌شوند و دارای مزاج‌های صالحی هستند و مریض نمی شود و اغنیایی هستند که هیچ وقت فقیر نمی شود و خوشحالانی هستند که هیچ وقت مظلوم نمی شود و زندگانی هستند که هیچ وقت نمی میرند. اون وقت این آیه خطاب می شود به اونها لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى، اینا که در بهشت مرگ دیگر را نمی کشند مگر همون مرگی که در دنیا چشیدند و از اونها آنجا به اینجا آمد. این منصفتی که از بس برای آمرین به قرآن بیان می کند، این حقیقت قرآن جسی که به قرآن عمل کنه پیری نداره، مرض نداره، فقر نداره، خوش ندارد و خوش ندارد. اون چه در قیامت بینها عنایت می شود ظهور و بروز حقایقی است که اینها در دنیا به واسطه قرآن جنگ می کنند. آب این را که حضرت برای سعد خطاب بیان می کند فرق می کند فضایت شدن یا عروض حضرت مگر قرآن هم تکلم می کند. حضرت امام محمد باقر تبسم کردن و فرمودن رحم الله از صحبا و از شیعتنا انهم اهل تسلیمه، خدا صحبای شیعان ما را رحمت کنه، اونها مردمانی هستن اهل تسلیم، از چی اونها گفته بشه قبول میکنن. پس قبول بله یا سخت قرآن تکلم میکنن، نماز هم سخن میگوید و از برای نماز صورتی و خلقتی عمل میکند، نرز میکند، سخت میگوید از این کلام حضرت من دلم تغییر کرد و عرض کردم این مقدری است که من قدرت ندارم با مردم این سخن را در میان بگذارم. حضرت امام محمد باقر فرمودند مگر مردم غیر از شیعگان ما هم هستند؟ کسی که نماز را نشناسد حق ما را انکار کرده. بعد فرمودند ای سخت، من از آن کلام قرآن را به تو نشون میدهم. سعد میگوید گفتم تقاضا میکنم صلی الله علیه و آله من بیان کنیم. حضرت فرمودند ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر. نماز نهی میکند انسان را از فحشاء و منکر، نهی میکند. نه کلام است، فحشاء و منکر رجالی هستند و ما ذکر اللهی و نحن عبادی. این روایت تمام فرض به مجلسی که این روایت را دارد یک بحث مفصلی دارد در معنی این روایت و بعد یک بیانی دارد در تجسم و تکلم قرآن و می‌فرماید در این که قرآن چگونه در روز قیامت حاضر می شود و صحبت می کند، بعد گفتند که قرآن تکلمش عبارت از این است که اون موجودیتش به اسمی به انسان القا می کند که انسان ادراک اون معانی و اون گفتگو را با قرآن می کند و در تکلم لازم نیست که با زبان گوشتی کسی سخن گوید. هر موضوعی اگر بتواند اون مقاله خود را به انسان القا کند همون کلامه و قرآن مجید و نماز و زکات و حج و سایر اعمال که در آخرت با انسان تکلم می کنند یک قسمی الغا می کنند به گوش انسان که انسان حقیقت رو درک می کنه. این معنی تکلم قرآن، این یه بعد فرمودن که معنی تکلم قرآن اینه که خدا قرآن را در روز قیامت به صورتی ظاهر می کنه و اون همین حقیقت قرآنی ظاهر می شود مثال از قرآن و با انسان تکلم می کنه صورت مثالی و حقیقی قرآن. کما اینکه در دنیا اگر انسان بخواهد از قرآن استفاده کند خداوند می تواند افرادی را از قرآن دین از بزرگان که دارای قرآن هستند بگمارد برای انسان که قرآن را به انسان تعلیم کنند. این تکلم قرآن است در دنیا با انسان به وسیله مراجع را روحانی دین و در قیامت تجسم صورت واقعی قرآن است. این هم یه اتفاق خود ایشان می فرماید اون که به برکات ائمه طاهری بر من افاضه شده و به واسطه اون بسیاری از توابط اخبار ائمه معصومی حل می شود این است که دو مقدمه بیان می کنیم و از اون دو مقدمه نتیجه می گیریم که قرآن چگونه با انسان تکلم می کند. مقدمه اولش که همین طوری که انسان یک بدن مادی داره یک جسدی داره و به واسطه اون جسد حرکت میکنه قلبی داره و به واسطه قلب خون در تمام اعضا و شریان انسان ساری و جاری و به واسطه اون انسان میبیند میشنود دستش حرکت میکنه اعضا و جوارحش حرکت میکنه همینطور انسان دارای یک معنا و خاصیتی است که اگر اون خاصیت زنده باشد ادراکات و معارف انسان زنده است و اگر اون خاصیت زنده نباشد انسان جاره. اون خاصیت روح انسانی که اگر به غذاهای معنوی علم معرفت عبادت توجه تفکر انسان روح خود را تقویت کرد انسان دارای مرتبه یقین و دارای مرتبه ایمان میشه و برای کشف حقایق میشه اطلاع بر اسرار عالم پیدا میکنه و چنین شخص مؤمن دستش دست خدا میشه گوشش گوش خدا میشه. در روایت داریم اتقوا صراط المؤمن فان المؤمن ینظر بنور الله مؤمن به نور خدا نگاه میکنه با گوش خدا میشنود با دست خدا داد و ستد میکنه چون هر چه داشته در راه خدا داده و وجود او از این مسیح جهاد و عالم شهوت بالا آمده و با علم پروردگار علم دارد و میبیند. این یک حال تجردی که برای انسان به واسطه تفکر و تأمل و عبادت پیدا میشه. پس همینطوری که انسان یک قلب سروبری مادی داره و یک بدن مادی داره اگر قلبش از کار بیفته بدنش میره یک قلب معنوی و یک خزانه علم شده که اگر او را به نور خدا منور کند جانش زنده است و اگر منور نکند مرده است گرچه بدنش زنده باشد. و لذا در آیه قرآن داریم انواعتون غیر احیا بل مالش عروم اون کسانی که از ایمان و حقیقت خبری ندارند مؤمن نیستند کافرند اینا هم مردگانی هستن زنده نیستن چون درد می کنن. یا داری سمون بکمون امیون و اون لای عقیون این ها چران هم و نابینایان و لالان و تعقل ندارن یعنی اون رتبه انسانیت و خلیفت اللهی که مرکز ادراکات در اونها در زیر پرده و رین و چشم گناه و زحمت مخفی شده و بایی که گوش دارم حقایق را نمی شنوم، چشم دارم حقایق را نمی بینم، زبان دارم به حقایق را کرده نیستم. این هم آلات قرآن، این یک مقدمه. مقدمه دومی که بیان می کند می فرماید که قرآن تنها این نقوش نیست که بر روی صفحه انسان نوشته و در میان جلد این صفحات را قرار داده. این قرآن کتبی هر حقیقت قرآن معنا و معنی قرآن فیاد افرادی که با قرآن مزاورت داشته باشند، سرانکار داشته باشند، اینها همینطوری که از ظاهر قرآن بهره‌مند میشن، از اون حقیقت و معنا هم بهره‌مند میشن. در قرآن مجید داریم بعد هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت قرآن همون آیات بینات هست در سینه‌های کسانی که دارای علم شدن، اون حقیقت قرآن. بنابراین مقدمه وقتی که مؤمن دارای مقام ایمان شد و ایمان جان او را زنده کرد و حقیقت قرآن هم معنی قرآن شد و مؤمن با قرآن آشنا شد و حقیقت قرآن در روح مؤمن پیاده شد و تجلی کرد، خود مؤمن میشه قرآن. تمامی که در روایات داریم که المؤمن اعظم و حرمتن من القرآن و الکعبه، مؤمن احترامش از کعبه بیشتر و مؤمن احترامش از قرآن بیشتر. چرا؟ برای که این قرآن یک کاغذیست که روی او نوشته شده، شعب خشنوگری که ساخته شده، بلیکن اون حقیقت قرآن اگر در روح مؤمن تجلی کرد، این مؤمن موجودیت زنده شده و حیات قرآن شده، قرآن واقعی. و اگر مؤمن به درجه معرفت پروردگار رسید، وجودش مطاف می شود، یعنی حقیقت کعبه می شود. و البته حقیقت کعبه از این کعبه و حقیقت قرآن از این قرآن اشرف است. روی این مقدمات می فرماید بسیاری از اخبار در این صورت معنیش برای ما چه روشن می شود. اگر کسی قرآن را در خود راه داد به طوری که تمام جهات قرآن از ظاهر و باطن و معنا و اخلاق و فرقات و توحید و عالم ماده و عالم معنا و تمام این خصوصیات در وجود او متجلی شد، این میشه حقیقت قرآن. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت قرآن است، یعنی هیچ مرتبه قرآن ندارد در هیچ یک از عوالم الا اینکه اون حقیقت در این موجودیت تجلی کرده و امیرالمؤمنین حافظ تمام مقامات و درجات قرآن. این قرآن حقیقی اون وقت این در روز قیامت حقیقت میکنه. امیرالمؤمنین دارای زندگانی و موجودیت شده قرآن در روی قیامت حرکت می کند، از میان صفوف مسلمین و ملائکه و شهدا می کند و همه اونها می گویند آن را می شناختیم، ولی دارای بقا و نوریست که ما نداشتیم، مسلم به شهاد او در دنیا برای پیدایش حقیقت قرآن در وجود او از ما زیادتر بودیم. همینم هست، چون هر یک از مؤمنین، هر یک از شهدا নামক এখন পরিশুদ্ধ পেয়ে সোনার দান আমি কাছে বল মাতার মধ্যে তার মনে সেই যা আমি করি বিশেষ কি করি সেই করে মূল্য গ্রহণ নাস্তিক করি বাহার যে নাস্তিক কি করি হক খারাপ কি করি সে নাস্তিক আর করি ব্যক্তি ইচ্ছা হবেন আর তার মহাস যে ম করে মূল্য বে নামে কমবে গ্রহণ বেড়ে শুনি ولی چون نرسون به این یک حالت منتظره و زرمی در ما موجود است که اگر برخورد کنید به اون موجود حقیقی که قرآن را به تمام معنا در صبح موجودیت خودش ظاهر کرده و تجلی داده از طرف میگید ما این رو میشناسیم ما با این آشنایی داریم ولی از ما بهتر است حسن و جمال و نور و بهای او بهتر است چون اجتهادش در راه خدا از ما زیادتر بوده و این صحیحه چون ندانستیم با خودمون رو به اون درجه برسانیم و از طرفی آشنایی داریم و مسلم اجتهاد او بیشتر بوده و به اندازه‌ای بوده به حقیقت قرآن رسیده و حقیقت قرآن در وجود او متجلی شده لذا تمام این گفتار و گفتگوها بر منصه خود می‌نشیند و همه روح و ظهور اون واقعیتی که قرآن دارد برای ما بیان می‌کند و همچنین در روایت هست که نماز حرکت می‌کند نماز واقعی نماز واقعی چیست؟ نماز واقعی ها یعنی ظاهرش بازنش به اراد المؤمن قربان و کل تقیید اون نمازی که انسان در حال نماز به اراد می کنه اون نمازی که در حال نماز به دید شد نه بدن نه روح نه دل راه دل خدا نیست همین خوبی که بدن رو به دیگر ایستاده روح هم می رود سراغ کعبه خود و در حرم الهی اون نماز اگر در خارج به قامت تشکل بگیرد و صورت بگیرد می شود امیرالمؤمنین چون اون نماز نمازش این شکلی بوده یعنی حقیقت نماز در وجود امیرالمؤمنین پیدا شده نظام روایات دلالت می کند در بعضی از تواصیل که نحن الصلا ما نماز هستیم اشاره به این معنا ما قرآن هستیم اشاره به این معنا ما زکات هستیم اشاره به این معنا ما حج هستیم اشاره به این معنا ما جواب هستیم اشاره به این معنا چون این حقایق در یک عوالمی موجودیت داره و موجودیتش در انسان کامل است چون انسان از فرائض اشرفه و هیچ موجودی جز ذات پروردگار از انسان اشرف نیست بنابراین اون انسانی که خود را به مرحله کمال برساند و هیچ حالت منتظره و زعمی در او نباشد حقیقت ایمان، حقیقت نماز، حقیقت قرآن، حقیقت زکات با وجود او عظیم و قریب شده و توهم شده بنابراین مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این قسم این روایت را معنا می کند که حقیقت امیرالمؤمنین که در روز قیامت حرکت می کند انسان می بیند حقیقت نماز آمد و واقعا حقیقت نماز است حقیقت زکات است حقیقت صوم است حقیقت امر معروف و نهی از منکر است یعنی تمام نهی از منکرها و امر معروف هایی که در دنیا هست هر کدام که شبهی داره که لذتی داره یا رنگی داره در هزار امر معروف و نهی از منکر یک امر معروف و نهی از منکری که صد در صد برای خدا باشه و هیچ شاهده نه در دخالت نداشته باشه و انسان رو دیگرش ملکی امر معروف و نهی از منکر باشد این میشه همون مقام مقدس امام که بالاتر از اون مقامی نمیتوان تصور کرد پس برابند بسیاری از مشکلات انبار هست. همین طوری که علیه السلام زکاتند و نمازند و حجند و صوفند و قرآن روایاتی که دلالت میکند دشمنان ما تحصا هستند و منکر هستند و فساد هستند و ظلمات هستند، اونها به همین قیاس و مقارنه تشبیهیه با این آیات مبارکات قرآن معنیش روشن میشه. چون بالاخره فحشا یک حقیقتی داره، در میان مردم فحشا کسبت شده و فحش شده، ولی بعض افراد مرکز فحشا هستند که از اونها فحشا به خارج سرایت میکنه و به لسان قرآن اونها بهود آتشند، یعنی آتش گیرانه جهنمند که جهنم از وجود اونها متجلی میشود و در اون عالم قیامت ظهور و بروز پیدا میکنند. اون میشه مرکز فحشا، اون میشه مرکز منکر، اون میشه مرکز تاریکی و ظلمات و هم ببستن هم همینطوره. و این صحابت این تحقیقی چون فرمود تحقیق بسیار تحقیق غلطی میبود و این صحابا خداوند علی اعلی اگر توفیق بدهد در شبهای آینده که از موضوع صراط و میزان راجع به درجات قیامت بحث داریم، اونجا روشن‌تر میشود که چگونه امیرالمؤمنین میزان است و امیرالمؤمنین صراط است. السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال، میزان عمل صراط است. به مبدأ همینطوری او امام و ما معمود. امام یعنی تمام جهات در اون باید بوده باشد تا انسان بتواند او اقتدا کند. امام جماعت نیست تنها، امام جماعت است، امام عدل است، امام زکات است، امام نماز است، امام امر معروف و نهی از منکر است، امام توحید است، امام قرآن است، امام معارف اسلامی. یعنی در تمام این جهات او امامه و نظار شده امیر المؤمنین. این لقبی خدا او داده، امیر یعنی امام، امارت کننده و فرمانده. امیر الکافرین نیست، امیر دنیا پرستها نیست، امیر سربازها نیست، امیر تجار نیست، امیر الزراع نیست، امیر المؤمنین هم. یعنی هر مؤمنی در هر جای دنیا که بوده باشد او بر این از نقطه نظر ایمان امارت داره، پس اون امام او میشه موجودی به هیچ وجه از وجود بلی از اون حقیقت پاک و قادر در تمام این جهات انجماد ملکات و عقاید و جهاد و عمل شبه و شکی در اونی و لکی و عیدی در اونی و رنگی نگرده. صدقت الله و من احسن و الله صدقت رنگ خدایی دارد و آیه تکیر در باره او نازل شده موجودی طاهر و مطهر. این می شود امام. اون وقت بسیاری از احبایی که وارد شده از ائمه اطهار علیهم السلام که ما چنینیم، ما چنانیم، ما شفعا هستیم، ما پر نجات هستیم، ما قبل متصل بین زمین و آسمان هستیم، تمام اینها معنیش روشن و واضح و آشکار میشه. البته معانیش را ما به این دنیایی که در اینجا بیان کردیم در این دنیا درک میکنیم، ولی در اون دنیا اینطوری که بیان شد انسان میبیند و لمس میکند و این معانی موجودیت خارجی پیدا میکنه. یعنی انسان قرآن را می‌بیند که چه عوالمی این که من شما مغرب عالم را گرفته و اون حقیقت امیرالمؤمنینه که محدود به حد خاص و قدر خاصی هم نیست. چون قرآن ارث پروردگار است، ارث پروردگار مجرد است، ابدی و ابدی. پس بنابراین حق ندارد اون وقت انسان مقام ولایت امیرالمؤمنین را بی حد می‌بیند و بدون اندازه می‌بیند. اون وقت تکلیف این جای خوشبختیست برای اون کسانی که خود را به قرآن نزدیک کردن. هرچی بیشتر نزدیک کنند بیشتر به امیرالمؤمنین نزدیکن و هرچی دورتر باشند دورتر. در روایت داریم که در روز قیامت مسجد و قرآن و اطرت شکایت می کنید. روایت در کتاب شریفه و سایر شیعت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ثلاثتون یشکوه الله عز و جل سه طایفه هستند که روز قیامت شکایت می کنند. یکی مسجد است و یکی قرآن است و یکی اطرت. قرآن میگوید رب مزدونی و حرهونی، خدایا این امت مرا آتش دادن و پاره پاره کردن. باید کسی قرآن را آتش نداده و پاره پاره نکرده، یعنی حقیقت من برای عمل بود، به من عمل نکردن، مرا گذاشتن کنار. وجود من آزر باطل شد که اندهو آتش زدن و پارپاره کردن. قرآن چنین میگوید، این شکایت قرآن. و اما مسجد میگوید رب از کلونی و سیعونی. مسجد بسوقت مرا معطل گذاشتم و ضایع کردم. محلی به نام خدا، خانه خدا، مردم باید اجتماعاتشون رو اونجا بیارن، نماز اونجا بخوانن، خطبه اونجا بشنون، جماعت اونجا بخوانن، قرآن اونجا بخوانن، تعلیم و تعلق در اونجا کنن، اونجا پایگاهشونه، اونجا خانه خودشونه، خانه خاص و متحر که از اونجا درد تقوا بگیرن. خدا را این مسائل رو خالی کردن، رفتن جاهای دیگه. از علومی و زیرونی کنم شکایت مسجد و ادرت میگوید رب مسلونا و شردونا و سردونا، با پروردگارا ما را کشتن و ویران کردن و ترک کردن و متفرق کردن و فراری دادن. فعد شوار رکبتن فی خصومت اندالله تبارک و تعالی، همه اینا به زانو میفتن در مقابل در جو وحض پروردگار به عنوان خصومت با اون افراد رو شد کردن. خدا وقت خدا خودی کنند به پیغمبر انا اولا به دار زمین، من برای که انتقام میبینم و این افرادی که مساجد را تحریم کردن و قرآن را خارج کردن و عمل نکردن و ادراک را کشتند و احمه را سر رو دیدن و زندانی کردن و اسیر کردن و که بیابون آدادن، من صدا بارترم از این که به جلای اونها برسم و خودم رو دیدم بگیرم. خب شب قدرت و بسیار شب شب مهمی انشاءالله خداوند از جهداب ما توفیق بدهد که از تمام مقالب این شب استفاده کنیم. اولا خدا ما را عامل به قرآن بگرداند و عالم به قرآن. قرآن خیلی مخلوقی واقعا مخلوقها، اون کسانی که یه توده به قرآن آشنایی دارند میدانند که چه خبر از قرآن و چند داله ما زور شده و ما جامعه مسلمان ها شندازه نسبت به قرآن بری شدیم و قرآن در میان ما قریب بود. از خداوند علی علی در این شب بخواهیم که ما را به قرآن نزدیک کند و همه قسم از اقسام نزدیکی با قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، تدبر قرآن، عمل قرآن، بحث و تفسیر قرآن، گفت و شنو با آیات قرآن، مسجد خانه ما، خانه اولی ما. در روایت دارد لا صلاة جار المسجد الا فی المسجد، نماز از همسایه مسجد قبول نیست مگر اینکه بیاد در مسجد بخوانی. در یک روایت هست که مسجد بوده قیامت شکایت میکنه هر بردگارا همسایه های من در منه رو بدن نماز بکنن، رفتن جای دیگه هم خانه های خودشون نماز بکنن. خداوند میفرماید من در دنیا و در آخرت اونها را به چهار قسمت مبتلا میکنم، دو تا در دنیا و دو تا در آخرت. اما در دنیا که نماز اونها را قبول نمیکنم و شرف و عزت عدالت و تقوا را در جامعه از اونها میگیرم، در روز قیامت اونها مورد رحمت من واقع میشوند و من با اونها مجاورت میکنم، من با اونها نمیکنم. خدا میفرماید پس مناجد را بود کنید، مناجد پایدار ایمانی مردمی، محل تهارت انسانی که میاد در مسجد یاد خدا می کنه، یاد پیغمبر می کنه، مشکلات خود را می پرسه، مسئولات خود را می پرسه، سنگین میاد و سبک خارج میشه. خدا گناهان انسان را در مسجد می آمد و مسجد پایگاه سایر جاها در شعار مسجد باید بوده باشد و اون توسط مسجد از وسط با گرفته بشه و محل ما سایر جاها بود هر جا میخواد باشه اون توسط بدبختی و نیمت و ذلت ما این هم مال مسجد و هم مال من که اونو هم شکایت بکنن ما را پشتن و فرای دادن. خداوند این شاهدان ها را از اونها قرار ندید که چنین کرده باشید. هر وقت کشتن حکم هم دو بشید یک از همین کنید که آمدن اونها را سر کنیدند و سرایی دارند، یک از این که انسان مطالعه می کنه اعدالات اونها را و حقانیت اونها را درک می کنه ولی از خود مکتب و بلدن بمی کنید یه سراغ مکتب های انجامید. این هم کشتن اونها و عراضی دادن و ترک کردن و دور انداختن. انشاءالله خدا به برکت این شب شب قدره ما را به مقام ولایت کامل و محمد کامل عزت برساند، قرآن را به ما تعلیم کند، ما را از اهل مسجد قرار بدهد و مقام مقام ولایت بگرداند. امشب شب قدر بسیار شب محترمی ملائکه از آسمان نازل میشن و مقدرات یک سال در این شب از عالم قضا به عالم قدر تنازل میکنن. زیارت سیدو شهدا علیه السلام در این شب مستحق مؤکده و مردم از اطراف زیارت اون حضر میدن. حالا چه سری داره با این شبه دو مردتی امیر مومنین علیه السلام مردم به زیارت سیدو شهدا باید برند، چون امیر مومنین علیه السلام به مرحله شهادت رسید مردم باید بیان برای تسلیت و زیارت اولاد اون حضرت و لذا زیارت سیدو شهدا در شبهای بعد مستحق مؤکد است و الان از همه این رو با اعراض میان برای زیارت کربلا و از اینجا حجت مزدد میشه امشب کربلا. زیارت سیدو شهدا این اثر عجیبی داره، عینت مانند آب کر میمونه، انسان با تمام آلودگی ها مینود در آب کر میان بیرون چگونه بدنش نارد میشه، این تو سبک میکنه و انسان را از گناهان میریزه. حالا انسان بعد میاد بیرون دو مردم گناه هم میکنه و سره دیگری و ازا کل زیارت و اتصال یه نوریست که ایجاد ماننده های بود که صاحبات بدن انسان را از بیشتره زیارت سید و شهدا علیه السلام موجب از بین بردن آلودگی های خود و انسان را نزدیک می کنه به قرآن نزدیک می کنه به ولایت نزدیک می کنه فکر و قوی می کنه سینه رو باز می کنه چون اتصال مقام تجرد ها اتصال مقام روحانیت و ولایت امام در اخبار در ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام بسیار وارد شده علمای ما کتاب ها نوشتند از جمله کتاب ابن بولله هست که از بزرگان محدثینه و متجاوزا هزار سال هم فوت کرده از اعلام و اصفیاق و کفار علمای اسلام هم و کتاب او که به نام مزار از نفیس‌ترین کتاب‌هایش هست کتاب دیگر است به نام مزار کبیر محمد بن مشهدی که اون مرد هم از اعاظم علما اسلام هست ولی متاسفانه این کتاب تا به حال طبع نشده ولی نسخه نزدیش موجوده در کتاب نجم الثابت مرحوم مهندس نوری نقل می کند از همین مزار محمد بن مشهدی راجع به زیارت حضرت سید السلام در شبهای دومه مستقبل روایت از سلیمان بن مهران است که ملقب است به احمد در رجال اعمش معروفه اعمش در زمان ابوحنیفه بوده و ساکن بوده بسیار قبلیست در جلل و مباحث قدیم و راوی روایت و حدیث و مردیست متکلم و هر جا را پیدا میکرد از مخالفین جرأت بحث و مجادله با او نداشتند مباحثاتی که با ابو حنیفه و سایرین در کوفه دارد در کوفه رجال سخت و سخته مرد زنده دل و قدیمی است و از نقطه نظر نصافت و ادارت تمام سنی ها و شیعه ها او رو قبول دارند و هر وقتی که نام سلیمان بن مهران پیش بیاد و روایتی از او نقل می کنند که جای شک نزدیک برای اونها می شود این مرد نقل می کند که من در کیفه خانه داشتم خانه من پهلوی خانه مردی بود که او از علمای عامه بود سنی مذهب بود ما بعض اوقات با او مباحثات داشتیم از ولایت امیرالمؤمنین مباحثاتی داشتیم و رد و بدلهایی داشتیم یک روز عصر پنجشنبه بود و ما با هم دیگه صحبت میکردیم راجع به زیارت سید الشهدا در شبهای دوره من گفتم روایات داریم بعدی که زیارت سید الشهدا در شبهای دوره چنین و چنان است و او با کمال روحی من گفت این بدعت است و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار بود زیارت این فردا بدعت و هر بدعتی هم ضلالت و هر ضلالت هم جان در آتش من متوجه شدم و برخواستم آمدم در منزل و اون شب خوابم نبود و با خود قرار گذاشتم که همین که اول سحر شد میروم در منزل او را میزنم و اونقدر از فضائل اهل بیت از روی روایاتی که خودش سندش را قبول دارد برای او میخوانم که چشمش دار میشد به عبارت گفت فردا رفتم در مندرش رو زدم. گفتم رفتی؟ گفتم کجا رفتی؟ گفتم رفتی کربلا و زیارت امام حسین. من خیلی تعجب کردم. اینکه دیروز با ما مبارزه میکرد و میگفت زیارت دیروز شهدا بدعت است و کل بدعت و ضلاله و کل ضلالت فی النار. پس چگونه میکرد رفتی زیارت امام حسین؟ از همون جا از روز حرکت کردم آمدم کربلا. یک سرا آمدم کربلا، وارد شدم در صحن و در حرم. دیدم در حرم مشغول سجده سجده های طولانی سجده تمام شده، این حکوم میکنه این حکوم میکنه و دست بر نمیداره از عبادت و از تنکر و از تبسم. فرمون رو نشستم، گفتم سلام علیکم، رفیق اینجا چه میکنی؟ تو به آمدی زیارت؟ اگر نمیگفتی که زیارت بدعت است و هر بدعتی ضلالت و هر ضلالتی در آتش. گفت به خدا مثلا نمیدانستم و من علم و معرفت نداشتم، من اهل بیت رو نمیشناختم. اون وقتی که از دست من برخاستی و رفتی شب شد، من نماز خودم را خواندم و رفتم در بستر خوابیدم. در خواب دیدم که یک بیابانی خیلی مسیح، یک مردی که نه قامتش بلند است و نه کوتاه شده بسته، خیلی با جلال و با ابهت و با نور و جمال حرکت میکنه و اطراف او را هم حالوار جمعیتی گرفتن و جلوی اون جمعیت یک شخصی روی عرض سوارن و اون هم حرکت میکنن و خوب نظرم هم که دون اصل او را بافته بودم، موهای دون اصل او را بافته بودم و اون وقت که روی اون اصل میرن این تاجی برتر دارد که در اون تاج چهار زاویه بود و در هر زاویه از یک گوهر بود، یک جواهر بود که در اون شب تاج هر یک از این گوهرها تا مسافت سه روز این بیابان را روشن کرده. من پرسیدم این مرد که می رود از را او را جمعیت گرفته کیست؟ گفتم این پیغمبر آخر زمان است. گفتم اون مردی که جلو می رود روی افسارش کیست؟ گفتن او امیرالمؤمنین است. در این حال نظرم افتاد به آسمان، دیدم یه بوجهی میرود. گفتم در این بوجه چی؟ گفتم خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا. گفتم اون مرد چی؟ گفتم او حسن بن علی. گفتم اینا کجا میرم؟ گفتم شب جمعه هست اینها میرم از زیارت کردم. در این حال دیدم که از اون روزن یک برکاهایی روی زمین بیرم، مردم دیگه اومدن برکاها رو جمع میکردن. روی و برکاها نشته بود امام لزوار حسین علیه السلام، امام من النار. مردم زمت کردن و همیش میرفت که هر کسی زیارت با حسین علیه السلام را در شب جمعه بکند از آتش قیامت در امان است. من هم جدیدم که یکی از اونها بردارم. گفتن نه تو هم نداری، چونکه بی دوری زیارت بدعت هست و هر بدعتی ضلالت هست و هم ضلالتی در آن. من متغیر شدم، گفتم که غلط کردم، من دیگر نمیگویم، من معلومت نداشتم، از خواب بیدار شدم، از خواب بیدار شدم، از همون جای یک سر حرکت کردم برای اون کربلا. ای سلیمان، قسم به خدا الان من اعتقاد دارم به حقانیت سید الشهدا علیه السلام و من از اینجا حرکت نمی کنم تا اینکه جانم را خدا بگیرم، یعنی مقامی را از اینجا شریفتر سراغ بدارم. خب شب قدر است و شب جمعه ما هم از اینجا سلام می کنیم به اون حضرت. السلام علیکم یا ابا رسول الله و على الارواح التي حلت بكتابه. على المسلمين صلاه الله ابدا قاد النور وبغي الليل والنهار. اه عبد الله معروف اطراف انداز امشب مانند پروانه سیار اون صبر مقدس هست فراز می کنند رو دست در اون حلقه های زمین دارند را می کنند رو گریه می کنند رو تصدیت می دهند شما را بر شهادت امیر المؤمنین علیه السلام که در بزرگ مارند مردم از نقاط دور و نزدیک در این چند روز آمدن برای تسلیت امیر المؤمنین، برای تسلیت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت امام حسن و امام حسین. ما هم در امشب برویم کنار قبر مقدس اون حضرت و صدا کنیم السلام علیک یا ابا رسول الله، السلام علیک یا ابا رسول الله، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بجهاده، اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و جاهدت فی سبیل الله ولی لا لوک یومک یا ابو عبد الله. همه اهل کوفه از اصحاب، از بزرگان، از قرآن، هر محدثی، هر راوی حدیثی، هر عالمی از آقای الامان امیر المؤمنین از قبر قاضی سلیمان ابن حمل بیت ابن تقاط افراد دیگر آمدن برای تسلیت حضرت امام حسن و امام حسین. حتی خضر آمد در مقابل منظر امیرالمؤمنین ایستاد و یک سلام بلند بالایی به اون حضرت کرد که اون سلام جزء زیارتنامه های اون حضرت است امروز و همه حضرت امام حسن و امام حسین رو تسلیت دادند. لا یام که یام بیشه یا ابا عبدالله ملغم فلاسم بلا غسل ولا کفنی. اما کدام روزی مانند روز توی بود ای عزیز زهرا بدون هم بدون روز روی زمین افتاده آفتابی آورد آمدن برای تسلیت خیمه ها را آتش دادن در و بچه رسول خدا و حضرت پیغمبر را به بیابونها فراری دادن اونها بر شکرهای بیدنها سوار کردن رو به اقوان حسارت به شهرها بردن کسی نبود بر تو گریه کنن در روایت هست که تا از سینزدان که بنی اسد آمدن و اون اجساد طاهره را دفن کردن در اون بیابان نعل و قبر هیچ کس نبود جز حیوانات وحوش میآمدن دوره بدن متحفر حضرت ابو عبدالله حمله میزدن و مرغان آسمان بالای خود را باز میکردن و آفتاب بر خود بدن متحفر نداشت بار الله آمده تا ساعت دعاق مناجا که دوت شرمان کنم یکی دو جون بزر که مصیبت آنی به دوش مولا مشغول قرآن سر گرفتن جا زمکی به حاصل آشب قرد بار الله آمده تا بند نوازا سکنا
کرمت داد به ما جرأت تقصیر و خطا راز ما عمر گذشته است فزون از پنجاه. قربان سوز دل آن زاهدی که اومد کنار بدن حسین حسین آسمان، یه نگار آن نازنین بدن بر حسین، آیا تو برادر زینبی؟ آن زینب که زمان آن زینب رو میگم بسی نمیزنی به جلال میگی از همه اقتماس دعا میخواد چون به پیز قرآن دعا برسیم خوب جلال میدن رو روی آسون چی میگه با بدن برادر میخواد بره از زمین کربلا. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم گوش بوده بچه را سینه بزن. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم حسین جان تپند تو حسین جان تپند تو من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم حسین جان تپند تو حسین جان تپند تو
گوش بده آقا گوش بده داد نزن به بچه ها چون توی باید محصول باشه
تو هر دلیل عدوه این دوست داری همین دوست داری من کرد دو بلا رانش و خزان دیدم و رفتم من کرد دو بلا رانش و خزان دیدم و رفتم حسین جان کفنه تو حسین جان کفنه تو من کرد و بلا رانی و بزان دیدم و رفتم من کرد و بلا رانی و بزان دیدم و رفتم حسین جان کفنه تو حسین جان کفنه تو
محضور جواب بده
چون مرغ شب از هجر گناه دیدم و رفتم چون مرغ شب از هجر گناه دیدم و رفتم حسین جان
کفنه تو حسین جان کفنه تو من کرد و بلا دیدم و رفتم
چه شد سر انبرم
السلام عليك يا شريك البرهان ويا خليفة الرسول